رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام و صبحتان بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 از صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. ابتدا سرخط خبرها.
ملل متحد میگوید ایران مطابق توافق هسته‌ای عمل میکند. کشته شدن قماندان داعش در فلوجه و صدور حکم 40 سال حبس به یک بریتانیایی به خاطر همکاری با القاعده.
در برنامه امروز صبح 8 جوزا که مصادف است با 27 می در امریکا منصفی حساس با شما هستم. در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها گزارشی داریم در مورد افتتاح صندوق وجهی فرهنگی یونسکو در افغانستان. به آرزوی این که تا آخر برنامه ما را امراهی کنید. اما قبل از همه میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام و صبحتون بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید که ایران در کاهش ذخایر آب سنگین و یورانیم مطابق توافق هسته‌ای عمل کرده است. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
این اداره با نشر گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز جمعه گفت که ذخایر یورانیم ایران از 300 کیلوگرم تجاوز نکرده است و ذخایر آب سنگین آن کشور نیز کمتر از 130 تن نگه داشته شده است. از آب سنگین و یورانیم برای ساخت سلاح اتمی استفاده می‌گردد. بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 2015 میان ایران و ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه به امضا رسید، تعزیرات اقتصادی علیه ایران در بدل کاهش فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور برداشته شد. این در حالی است که تهران می‌گوید تا هنوز از مزایای رفع تعزیرات اقتصادی مستفید نشده است و از واشنگتن خواستار اقدامات جدی‌تر و مستحکم‌تر در این زمینه شده است.
ماهر البلاوی، قمندان نیروهای داعش در شهر فلوجه عراق در اثر یک حمله هوایی کشته شد. دگروال استیف وارن، سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش، روز جمعه با بیان این مطلب افزود که نیروهای ائتلاف در 4 روز گذشته 20 حمله هوایی در فلوجه انجام دادند که در اثر آن بیش از 70 جنگجوی داعش کشته شده است. نیروهای ائتلاف که در پایگاه نظامی التقدم در 25 کیلومتری فلوجه مستقرند، اردوی عراق را با حمایت توپخانه در بازپسگیری فلوجه از داعش کمک می رسانند. دگروال وارن افزود که حدود 50,000 غیر نظامی در فلوجه به سر می برند و حفاظت از آنان در اولویت نیروهای عراقی قرار دارد. ملل متحد از حکومت سوریه و شورشیان خواست تا به مداخلهشان در روند انتقال مواد غذایی و ادویه به غیر نظامیان گیر مانده در مناطق تحت محاصره پایان دهند. استیون اوبراین، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک های بشردوستانه، روز جمعه گفت که استفاده مداوم از محاصره و اعمال سیاست گرسنگی به حیث سلاح جنگی سزاوار سرزنش می باشد. این مقام ارشد ملل متحد افزود که در حال حاضر بیش از 592 هزار نفر در سوریه در محاصره بسر می برند که اکثرشان توسط نیروهای حکومتی محاصره شدند. یک محکمه فدرال ایالات متحده روز جمعه یک بریتانیایی ویتنامی تبار را به خاطر حمایت از شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان به 40 سال حبس محکوم کرد. منگ کوانگ فم که به امین نیز شهرت دارد و مسلمان است، در ماه جنوری به حمایت مادی از شبکه القاعده، توطئه برای پیگیری آموزش نظامی توسط آن شبکه و داشتن و استفاده از سلاح به منظور انجام جرایم خشونت‌آمیز اعتراف کرده بود. معاون لویسرنوال ایالات متحده روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که امین همچنین آموزش مواد منفجره را از انور اللواکی، رهبر شبکه القاعده در یمن، نیز فرا گرفته بود. امین در فوریه 2015 سوی بریتانیا به مقامهای امریکایی تحویل داده شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که پولند و رومانیا در تیررس راکت‌های روسی قرار دارد، چون این دو کشور میزبان دستگاه دفاع راکتی ایالات متحده می باشند. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
آقای پوتین روز جمعه گفت که مسکو بارها از اقدامات تلافی جویانه در برابر نصب این دستگاه در پولند و رومانیا هشدار داده بود، اما واشنگتن و متحدین آن این هشدارها را نادیده گرفتند. مسکو دستگاه راکتی آمریکا مستقر در پولند و رومانیا را تهدید علیه امنیت خود تلقی می کند. آمریکا می گوید که این دستگاه را به خاطر دفاع از میزایل های ایران نصب کرده است، اما رئیس جمهور پوتین گفت این استدلال واشنگتن بی‌معنی است، چون توافق هسته‌ای ایران سبب کاهش توانایی های تولید سلاح اتمی توسط تهران شده است.
یک کشتی نیروی بحری ایتالیا 45 جسد مهاجر غرق شده را از آب‌های مدیترانه بیرون کشید. روز جمعه برای سومین روز متواتر یک کشتی حامل مهاجرین در بحیره مدیترانه غرق شد و نیروی بحری ایتالیا توانست فقط 135 نفر را نجات بدهد. مقام‌ها می‌گویند که با گرم شدن هوا و آرام شدن امواج آب بحر، شمار کسانی که می‌خواهند از طریق آب خود را به طور غیر قانونی به اروپا برسانند افزایش یافته است. به گفته مقام های ایتالیایی، از روز دوشنبه تا کنون بیش از 14,000 مهاجر از آبهای مدیترانه بین لیبیا و ایتالیا نجات داده شدند. و بیش از 100 کارشناس طبی خواستار تأخیر و یا تغییر محل برگزاری بازی های المپیک امسال شدند. این کارشناسان طی ارسال یک نامه سرگشاده به سازمان جهانی صحت گفتند که برگزاری بازی های المپیک در شهر ریو دو ژانیروی برزیل ممکن سبب شیوع ویروس زیکا در سراسر جهان گردد. به گفته این کارشناسان، نوع ویروس زیکا در برزیل به صحت انسان به گونه صدمه می رساند که دانش تا کنون هیچ شاهد آن نبوده است. توماس باک، رئیس کمیته بین المللی المپیک در ماه فوریه امسال گفته بود که شیوع زیکا در امریکای جنوبی برگزاری بازی های المپیک امسال را مختل نخواهد ساخت. قرار است بازی های المپیک در ماه آگوست برگزار گردد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
5:37:30 به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. ایرینا بوکاوا، رئیس عمومی یونسکو، افتتاح صندوق وجهی فرهنگی یونسکو را فرصت تازه برای تقویت همکاری‌های یونسکو با افغانستان خواند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز در مراسم گشایش این صندوق گفت که کار احیای مساجد بزرگ تاریخی از اولویت‌های این برنامه است. در این مراسم تفاهم نامه همکاری انکشاف فرهنگی و صنایع خلاق از سوی اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و رئیس عمومی یونسکو نیز به امضا رسید. شرح بیشتر این گزارش از رویا زمانی.
در مراسم گشایش صندوق وجهی فرهنگی و برنامه ملی فرهنگ و صنایع خلاق که با حضور ایرینا بکوا، رئیس عمومی سازمان فرهنگی و تعلیمی ملل متحد و شماری از همکاران بین المللی در ارگ برگزار گردید، تفاهم‌نامه همکاری انکشاف فرهنگی و صنایع خلاق از اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و رئیس عمومی یونسکو، با حضور داشت رئیس جمهور غنی و خانم اول افغانستان به امضا رسید. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در این مراسم از همکاری های یونسکو در بخش های مختلف فرهنگی با آن کشور قدردانی نموده گفت که ملت ها بر مبنای تاریخشان بنا شدند. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به تاریخ هزار ساله افغانستان افزود که افغانستان برای چندین هزار سال چهره‌ای آسیا بوده و شهرهای این کشور در طول تاریخ نقاط ارتباطی بودند.
هر شهر افغانستان که می‌دیدین دروازه های مختلف داشت، حداقل 4 دروازه، بازشان 6 دروازه داشت و هر دروازه به نام یک شهر دور یا نزدیک بود. یکی از دروازه‌های هرات دروازه عراق بود، یکی از دروازه‌های کابل دروازه لاوری بود و هر شهر افغانستان یک مارکت داشت که به نام چارسو مشهور بود، از خاطر که 4 رای عمده، 4 جاده عمده دهی میامده. ما همیشه از درون به بیرون دیدیم و از بیرون در درون در ارتباط بودیم.
در همین حال ایرینا بکوا رئیس عمومی سازمان فرهنگی و تعلیمی ملل متحد گفت که افتتاح صندوق وجهی فرهنگ فرصت تازه ای را برای تقویت همکاری های یونسکو با افغانستان به وجود خواهد آورد. خانم بکوا که آواز او را از طریق ترجمان میشنوید علاوه کرد که یونسکو یک بار دیگر تعهد همکاری خود را با مردم و دولت افغانستان در بخش های مختلف اعلام داشت.
این صندوق وجهی نو را برای ایران اندازی میکنیم که باید به شکل ملی کوشش و خرج داده شود در همین زمینه و همچنان ای ثابت به این میکنه که در حقیقت تعهد در سر تا سر کشور وجود دارد که میخواهیم که آبداتمان را حفظ بکنیم، اقتصاد نوآور را حفظ بکنیم و میتوانیم که اینا را در اجندای انکشافیمان داشته باشیم، برای 30 سال آینده اینا را در اجندای انکشافیمان داشته باشیم.
این در حالی است که ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان امیدوار است که 8 ساحه آبدات تاریخی بامیان که اکنون شامل فهرست موقت میراث‌های جهانی یونسکو است تا پایان سال جاری خورشیدی درج فهرست دائمی میراث‌های جهانی شود و در همین حال هرات بیش از 800 آبده و بنای تاریخی دارد که مسئولین فرهنگی افغانستان از سالها به این سو در تلاش ثبت این ولایت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان در یونسکو هستند. اما به دلیل برخی مشکلات از جمله ساخت و سازهای غیر معیاری در اطراف بناهای تاریخی این امر تا به حال تحقق نیافته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. در حالی که احزاب سیاسی پاکستان حملات طیاره های بدون پیلوت در آن کشور را محکوم کردند، یک پیلوت ایرانی اتهامات مبنی یک دیپلمات ایرانی اتهامات مبنی بر ارتباط نزدیک میان طالبان و تهران را رد کرد. توجه نمایید به تفصیل بیشتر گزارش ایاز گل، خبرنگار صدای آمریکا در اسلام آباد، که برگردان آن را ژیلا سمی تقدیم میکند.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان و حزب جماعت اسلامی در نشست اسامبله ایالت پختونخوا با تصویب یک قطعنامه عملات طیاره های بدون پیلوت امریکا در پاکستان را تخطی از تمامیت ارضی آن کشور خوانده، این حملات را محکوم کردند. در این قطعنامه تقاضا شده است که براک اوباما رئیس جمهور امریکا از پاکستان پوزش بخواهد. جالب اینجاست که یک عضو حزب مردم مربوط به بوتو پیشنویس این قطعنامه را پیشنهاد کرده بود. حمله مرگبار علیه ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان، توسط یک طیاره بدون سرنشین امریکایی در بلوچستان به تاریخ 21 می زمان صورت گرفت که او از ایران برمیگشت. مقام های امریکایی میگویند که منصور آزادانه به ایران مسافرت کرده بود، زیرا خانواده اش در آن کشور زندگی میکنند. مهدی هنردوست، سفیر ایران در اسلام آباد، در جریان سخنانش در انستیتوت مطالعات استراتژیک گفت که همکاری با یک گروهی دهشت افغان مانند طالبان برای حکومت ایران غیر ممکن است.
He was the head of the Taliban in Afghanistan. You know, 16 years back
هنردوست گفت او رهبر طالبان در افغانستان بود. میدانید 16 سال قبل ما با جنگ طالبان مواجه شدیم، زیرا آنها به کنسولگری ما حملور شده و تمام دیپلمات های ما را کشتند. اشاره آقای هنردوست به کشتن 8 دیپلمات ایرانی در سال 1998 در شهر مزار شریف بود که ایران و افغانستان تحت سلطه طالبان را در آستانه جنگ قرار داد. قبل از اشغال افغانستان توسط نیروهای امریکایی در سال 2001، ایران با پول و سلاح ائتلاف شمال را در جنگ با طالبان حمایت میکرد. سفیر ایران در اسلام آباد در ادامه سخنان خود گفت:
How can we come to the terms with the good terms with these guys? According to the information that I have,
چگونه ما می توانیم با همچو افرادی رابطه خوب داشته باشیم؟ بر اساس اطلاعاتی که من دارم، ایران هیچگاه از این اشخاص حمایت نکرده و نخواهد کرد. گفته می شود ملا منصور با یک پاسپورت پاکستانی با نام جعلی ولی محمد سفر می کرد و ویزه ایران هم در پاسپورتش درج بود و تاریخچه سفرهایش در این پاسپورت نشان می داد که در این اواخر حداقل دو بار به ایران سفر کرده بود. زمانی که از آقای هنردوست در مورد حضور ملا منصور در کشورش سوال شد، سفیر ایران در پاکستان گفت که شاید احتمال دارد که رفته باشد. او اشاره کرد که ایران سرحد طویل و مشترک با پاکستان و افغانستان دارد. به صورت گسترده این درک وجود دارد که حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان باعث نگرانی شدید ایران شده است و به همین علت تهران مجبور شده با دشمن دیرینه خود یعنی طالبان برای مسئول نگه داشتن سرحدات خود همکاری کند. بر اساس گزارش های مطبوعاتی تهران پول و سلاح را برای طالبان فراهم می کند که در مقابل آن این گروه داعش را از سرحدات ایران با افغانستان دور نگه دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تنش‌ها میان انقره و مسکو بعد از آن رو به افزایش نهاده است که شورشیان کردی یک هلیکوپتر نیروهای نظامی ترکیه را سقوط دادند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
تنش‌ها زمان آغاز شد که در یک حمله بر هلیکوپتر نیروهای نظامی ترکی توسط شورشیان گروه کردی یا PKK میزایل قابل حمل ساخت روسی استفاده شده بود. انقره از مدت‌ها به این سو فعالیت‌های مسکو را به چشم شک می‌نگرد. میتان دیمر تحلیلگر سیاسی می‌گوید که نوعیت پیچیده این میزایل نشان دهنده دخالت مسکو می‌باشد.
You have to train a normal soldier for weeks to use it. It's very sensitive, very high technology.
شما باید یک سرباز عادی را برای هفته‌ها آموزش دهید تا استفاده از این سلاح پیچیده را بیاموزد. میزایل‌های روسی از تکنولوژی پیشرفته و عملکرد خوب برخوردار است. تحت این شرایط شورشیان کردی را کی آموزش می‌دهد؟ آنها را کی مسلکی می‌سازد تا بتوانند هلیکوپترهای نظامی ترکی را هدف قرار دهند؟ ممکن است که این کار را منابع روسی انجام داده باشد یا نه، اما می تواند که این یک امر تلافی جویانه برای سقوط دادن جت جنگی روسی بوده باشد.
در طول دهه‌ها درگیری طولانی میان شورشیان PKK و حکومت ترکیه، مسکو همواره برای حمایت شورشیان توسط انقره متهم شده است. اما هالدن سمولسترگ، بریدمن ترکی بازنشسته و رئیس سازمان پژوهشی سیاسی در انقره، در مورد این گونه اقدام از سوی مسکو شک و تردید دارد.
I would never think that Russians would do such a mad thing.
شخصا این چنین فکر نمی کنم که روسی‌ها همچو دیوانگی را انجام دهند. این اقدام به سود آنها نمی باشد. ممکن که میزایل‌های ساخت روسی را در هر جای دنیا و خصوص در شرق میانه یافت کرد. اگر این میزایل‌ها از سوی مسکو مستقیما ارسال شود، برایم بسیار بسیار تعجب‌آور خواهد بود.
با وجود کشیدگی میان مسکو و انقره، سنان اوغلو تحلیلگر در انستیتوت کارنگی در واشنگتن هشدار می‌دهد که انقره همواره تلاش دارد تا فعالیت‌های مسکو را تعقیب کند.
No, they don't rule it out. In Ankara, there is now an ongoing investigation to find out how the PKK.
Ankara این تلاش‌ها را رد نمی‌کند و یقیناً تحقیقات جریان دارد تا دریابند که شورشیان حزب کارگر کرد یا PKK این تجهیزات را از کجا به دست آوردند. و اگر معلوم شود که مسکو مستقیماً سلاح با شورشیان کردی تهیه می‌دارد، فاصله بزرگی را به بار خواهد آورد و امیدواری هایی که برای از بین بردن تنش ها میان این کشور موجود است تمام می شود.
انقره سخت انتظار دارد تا دریابد که آیا شورشیان حزب کارگران کردی میزایل های قابل حمل و سایر تجهیزات پیچیده را از روزها به دست می آورند. تحلیلگران هشدار می دهند که موجودیت همچو اسلحه می تواند یک تعویض بازی در تنش‌ها با شورشیان باشد، به خصوص اگر مسکو در تهیه و فراهم آوری آن ارتباط داشته باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تلگرام می کنید، گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. غزنی 28، 12 با آسمان صاف. قندهار 38، 21 با آسمان آفتابی. لغمان 39، 22 با آسمان آفتابی. کندز 35، 21 با آسمان صاف. هرات 33، 17 با آسمان صاف. فیض‌آباد 25، 12 با آسمان آفتابی. بغلان 33، 19 با آسمان آفتابی. پروان 29، 15 با آسمان صاف. و در جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
توجه کنید به فشرده خبرها. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد می گوید که ایران در کاهش ذخایر آب سنگین و یورانیم مطابق توافق هسته‌ای عمل کرده است. این اداره با نشر گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز جمعه گفت که ذخایر یورانیم ایران از 300 کیلوگرم تجاوز نکرده و ذخایر آب سنگین آن کشور نیست کمتر از 130 تن نگه داشته شده است. از آب سنگین و یورانیم برای ساخت سلاح اتمی استفاده می گردد. ماهر البلاوی، قماندان نیروهای داعش در شهر فلوجه عراق در اثر یک حمله هوایی کشته شد. دگروال استیف وارن، سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش، روز جمعه با بیان این مطلب افزود که نیروهای ائتلاف در 4 روز گذشته 20 حمله هوایی در فلوجه انجام دادند که در اثر آن بیش از 70 جنگجوی داعش کشته شده است. ملل متحد از حکومت سوریه و شورشیان خواست تا با مداخلهشان در روند انتقال مواد غذایی و ادویه به غیر نظامیان گیر مانده در مناطق تحت محاصره پایان دهند. استیون اوبراین، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، روز جمعه گفت که استفاده مداوم از محاصره و اعمال سیاست گرسنگی به حیث سلاح جنگی سزاوار سرزنش میباشد. یک محکمه فدرال ایالات متحده روز جمعه یک بریتانیایی ویتنامی تبار را به خاطر حمایت از شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان به 40 سال حبس محکوم کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که پولند و رومانیا در تیررس راکت‌های روسی قرار دارند، چون این دو کشور میزبان دستگاه دفاعی راکتی ایالات متحده میباشند. آقای پوتین روز جمعه گفت که مسکو بارها از اقدامات تلافی جویانه در برابر نصب این دستگاه در پولند و رومانیا هشدار داده بود، اما واشنگتن و متحدین آن این هشدارها را نادیده گرفتند. مسکو دستگاه دفاعی راکتی آمریکا مستقر در پولند و رومانیا را تهدید علیه امنیت ملی خود تلقی می کند. یک کشتی نیروی بحری ایتالیا 45 جسد مهاجر غرق شده را از آبهای مدیترانه بیرون کشید. روز جمعه برای سومین روز متواتر یک کشتی دیگر حامل مهاجرین در بحیره مدیترانه غرق شد و نیروی بحری ایتالیا توانست فقط 135 نفر را نجات بدهد. و بیش از 100 کارشناس طبی خواستار تأخیر و یا تغییر محل برگزاری بازی‌های المپیک امسال شدند. این کارشناسان طی ارسال یک نامه سرگشاده به سازمان جهانی صحت گفتند که برگزاری بازی‌های المپیک در شهر ریو دی ژانیروی برزیل ممکن سبب شیوع ویروس زیکا در سراسر جهان گردد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.